بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرض. در مباحث سال گذشته که بحث حدیث خوانی مطرح بود، از کتاب نهج البلاغه این نکته مطرح شد. سلام علیکم. این نکته مطرح شد که اگر جلسات حدیث خوانی به صرف همین جلسه و گفتن حدیث و شنیدن حدیث باشه، این چندان ثمری نداره. یعنی نتیجه‌اش این میشه که یه حدیث ما میخونیم یا معنا میکنیم و میگذاریم. اما یه نکته ساده‌ای که اینو خیلی افراد هم ممکنه خودشون بتونن بخونن، ولی جلسات حدیث خوانی اگه بخواد به جلسات حدیث دانی تبدیل بشه، باید یک روند منضبط‌تری داشته باشه. یعنی افرادی که در جلسه شرکت می‌کنند خیلی از کارهای مقدماتی رو خودشون انجام بدن. یعنی بیشتر این باشه که ما ببینیم که برای پژوهش حدیثی، برای اینکه انسان بخواد تحقیقی رو نسبت به یه حدیث انجام بده، چه روند راهکاری رو باید در پیش بگیره و انجام بده. بنابراین تعداد زیاد حدیث خوندن توی اینجا ملاک نیست. ملاک اینه که چگونه میتوان اون مفاهیم حدیثی رو بهتر درک کرد، چه روش و راهکاری برای این وجود داره. خب، نهج البلاغه رو شروع کردیم. این رو هم در مقدمش گفتیم که نهج البلاغه افزون بر اون که یک کتاب حدیثیه، یک اثر فاخر ادبی هم هست، یک اثر ماندگار شیعی. از این جهت با کتاب‌های دیگر حدیثی ما تفاوت داره. مثلا ما کتاب‌های حدیثی مهم‌تر از نهج البلاغه زیاد داریم. نهج البلاغه مهم‌ترین کتاب حدیثی ما نیست. مثلا کتب اربعه ما، کافی و تهذیب و استبصار و فقیه، و اینا کتب اربعه محسوب میشن. جوامع حدیثی ما، بهار الانوار و وسائل الشیعه و وافی و عوالم، خیلی بزرگتر از نهج البلاغه هستن. ولی هیچ کدوم شهرت نهج البلاغه رو ندارن. این شهرت نهج البلاغه به خاطر بزرگیش یا به خاطر اون منبع اولیه بودن یا حتی اعتبارش هم نیست. چون کتاب نهج البلاغه میدونید روی همه متونش هیچگاه سند رو ذکر نمی‌کنه. سند در حالی که در کتب حدیثی معمولاً ذکر سند خیلی لازمه. بنابراین خود مؤلف یعنی مرحوم سید رضی بیشتر روی کرده ادبی داشته، میخواسته اون فخامت لفظ، فاخر بودن حدیث خودشو نشون بده. پس برخی از ابهاماتی هم که در ارتباط با نهج البلاغه مطرح میشه یا شبهاتی که مطرح میشه، اینها رو هم باید توی اینجا توی بحث نهج البلاغه در نظر بگیریم. خب، از کلمات قصار تا کلمه قصار 37 رسیده بودیم و الان رسیدیم به کلمه قصار 38، حکمت 38. در حکمت 38 امام علیه السلام یه سری احکام اجتماعی یا روابط اجتماعی رو بیان میکنن که از این منظر برای ما مهمه. یعنی ویژگی هایی که حضرت به اونها اشاره می کنند، این رو به نظرم توی زندگی روزمرمون اگر ملاک و محور عمل قرار بدیم، این خوبه، تأثیرگذاری زیاده. از اون روایاتی هم هست که منبریان خیلی میتونن ازش استفاده کنه، یعنی به درد سخنرانی هم میخوره اجزایش. از جهت دیگه یه ویژگی هایی داره که این ویژگی ها باعث میشه از جهت فقه الحدیثی و پژوهش حدیثی هم برای ما مهم باشه. به همین جهت یه مقداری شاید یکی دو هفته نشار باشیم روی همین حکمت 38 متمرکز بشیم و شما یه مقداری کار برای ما بکنید. یعنی فقط این نباشه که من بخوام بیام بگم. خب، وقال علیه السلام لابنه الحسن. امام علیه السلام به امام حسن این گونه فرمودن: مواردی که حضرت به فرزندانش وصیت کردن، یه توصیه‌ای مطرح کردن، این رو اگه پیگیری بکنیم، اینجا امام حسن به شخصه نیاز به توصیه و وصایت و دستور و نصیحت ندارد، چون امام حسن علیه السلام مثل امیرالمومنین امام است و معصوم است و علم الهی تفضلی داره. بنابراین اینها برای یاد دادن و یادگیری شخصی و فردی مطرح نیست، بلکه به این گونه موارد این رو میتونیم این گونه بگیم که سخن امام علیه السلام نسبت به فرزندان نسل‌های آیندهش، پیروانش، آدم‌هایی که بعداً میان تا آخر تاریخ میخوان استفاده کنن، فرزندان معنوی حضرت. اگه نامه 31 نهج البلاغه را ببینید که نامه به امام حسنه، میبینید دقیقاً این گونه است. حتی تو نامه 31 گاهی یه چیزهایی میگه، مثلا یه سخنانی میگه که اصلا نسبت به معصومین گفته نمیشه. پس بنابراین شخص امام حسن علیه السلام که اینجاها مد نظر نیست، من و شما مد نظریم. یعنی حضرت الان زمان یه توصیه رو به ما مطرح میکنن. حالا موارد توصیه های معصومین به فرزندانشون، اینم خودش یه تحقیق جالبه، یه نفر بیاد جمع‌آوری کنه مواردی که معصومین اومدن به فرزندانشون یه دستوراتی دادن. مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه وقتی که بچهشون بزرگ شدن، فرزندشون، یک کتاب نوشتن براش، یک کتاب نوشتن، وقت تو این کتاب وصایای امام به فرزندان و پیروانشون توی این کتاب جمع‌آوری کردن. اسمشو میدونی؟ کشف المحجر لثمرت ال. خب این کتاب سید طاووس مجموعه وصایت که اتفاقا وصیت نامه بلند به امام حسن علیه السلام توی این کتاب کشف المحجر است که بلندتر از همین وصیت نامه‌ای که در چیزم هست، در نهج البلاغه، یعنی متن کامل رو نقل کرد. الان هم نسبت به امیرالمؤمنین به امام حسن و امام حسین و محمد هم نهنفیه که این نسبت به این سه نفر حضرت توصیه های خاص دارن، و هم وصایا و توصیه های دیگر معصومین نسبت به فرزندانشون. اینا اگه کلا جمع بشه به عنوان توصیه های امام به فرزندان، این همه اینها خودش مجموعه جالبی رو تشکیل میده. دیروز یه روایت میدیدم از امام حسن علیه السلام خطاب به فرزندانشون که میفرمایند که یا بنی و بنی اخی، می هم به فرزندانشون و هم به فرزندان برادرانشون میگن که انکم صغار قومن، شما الان توی مجموعه ما این کودکان میشید، بچه محسوب میشید. اما یوشکان تکونو که بار آخرین، در آینده 50 سال دیگه که ما نیستیم، شما میشید سردمداران نسل. بنابراین میفرماید که علمتون رو بنویسید تا برای خودتون در آینده و برای آیندگانتون بمانند. یعنی صرفاً به حفظ تنها اکتفا نکنید، اون رو مکتوب کنید که هم برای خودتون ماندگار بشه و هم برای دیگران. دوست دارم یه نفری اگه علاقه من باشه یه کاری انجام بده، این که توصیه های امام ائمه علیهم السلام مجموعاً توصیه هایی که به فرزندان خودشون، یعنی فرزندان شخصیشون کردن که توصیه به همه افراد محسوب میشه، اینو جمع آوری بشه، به نظر من مجموعه جالب است. خب قوال علیه السلام لابن الحسن: یا بنی احفظ انی اربعن و اربعن. میگه دو تا چهار تا چیز میخوام برای شما بگم که اربعن و اربعن، دو تا دوبار این چهار تا، یعنی دو تا نکته چهار تایی که لا یزر رو که ما عملت معهن، نه که اگه این چهار تا رو یاد گرفتی دیگه هیچ ضرری، هیچ آسیبی متوجه تو نیست. خب یه نکته تو همین اربعن و اربعن دقت کنید، حضرت میفرماید که احفظن اربعن و اربعن، نمیگه هشتا دو تا چهار تا. چرا این دو تا رو اومده دو تا پاراگرافی کرده؟ این از جهت آموزشی مهم، از جهت نگارشی هم مهمه. یه بار اینه که مثلا شما میخواید 28 تا مطلب به مستمعینتون، به مخاطبینتون اینا رو بگید، اگه 28 تا بگید این 28 تا قاطی میشه. اما اگه بگید اینا رو دسته‌بندی کنید، تبدیل بکنید مثلا به 7 تا 4 تا، بعد اون 7 تا هم تبدیل بکنید به یه 4 تا یه 3 تا، یعنی سیستم آموزشی درختی، یعنی اول یه تقسیم بندی دو تایی داشته باشید یا سه تایی، اون سه تایی رو هر کدوم رو تقسیم بکنید به دو تا یا سه تای دیگه و به همین ترتیب پیش برید. این از جهت آموزشی یادگیریش بهتره. البته باید یه ترتب منطقی هم داشته باشه، یعنی از اینجا که شروع میکنید تا اونجا پیش میرید این ترتب منطقی هم داشته باشه. پس یه سیستم آموزشیه، این که به جای اینکه بیاد مثلا 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا توصیه داشته باشید، بیاید اینها رو یک با شیوه درختی، یه بنمایه، یه اصل، یه تنه براش قرار بدید، از اون دو تا سه تا شاخه بیرون بیاد که از هر شاخه هم چند تا شاخه دیگه منشعب بشه.
اسلام هم خودش همون کار کرده دیگه، کم نوانی خودش رو تقسیم کرده برای فرو بدیم و اصول دین و اخلاقیت دیگه، همه رو گیجا نگفته مثلا.
آره این البته اینا والا کار با اسلام نداره، اینو ما دو گفتیم دیگه، ما خودمون یعنی آخوندامون این شیوه رو داره، این شیوه آموزشی
تو هر جایی،
تو هر جایی این شیوه آموزشی جواب میده. اما الان
و خساب در بعض جاها البری سلاسون،
نه خساب هم اگه نگاه بکنید مثلا، آره خساب هم اگر نگاه بکنید اون باب دو و سه و چهار و پنجش اینا خب خیلی روایت داره، روایتش خیلی زیاده. اما اون باب ابواب آخر که میرسه اونا، یا مثلا وقتی که باب سلاسون، اون چیزایی که توش راجع به 30 تا حرفه، نه اینکه 30 تا توصیه پشت سر هم باشه، چون 30 تا توصیه آموزشی نیست. البته حدیث اربعین هم داریم ما که 400 تا نکته رو گفت، ولی حدیث اربعین خطاب به امیرالمومنینه که حضرت اون رو معمولاً مطرح کردن. توی اونجا آره ممکنه شیوه آموزشی رعایت نشه، ولی اصل شیوه آموزشی توی اینجا این مهمه که این نکته برای اینکه در نزد مخاطب یک استقرار و تثبیت بیشتری داشته باشه، شما بیاید این مورد رو اینگونه مطرح کنید. اما نکته ای که میخواستم بگم اینه، الان توی این 100 ساله اخیر یکی از شبهاتی که نسبت به نهج البلاغه مطرح میکنن همین شیوه عددیه، شیوه ای که حضرت تقسیم بندی دارن. یه شبهاتی داریم در اصطلاح بهش میگن شبهات استنادی نهج البلاغه. راجع به نهج البلاغه دو گروه شبهه مطرح میشه یا مخالفین مطرح میکنن، یه گروه شبهات استنادی است، یه گروه شبهات متنی. این نسبت به نهج البلاغه هم خیلی شدیده ها، از ناحیه سلفیه، وهابیا، سنیان متعصب نسبت به نهج البلاغه این دو گروه شبهه خیلی رواج داره. یعنی شاید من یه بار مثلا قدیمترا جمع‌آوری کرده بودم نزدیک به 60-70 تا کتاب این شبهه رو مطرح کردن، حدود 30-40 تا کتاب اختصاصا برای شبهه افکنی در نهج البلاغه نوشته شده. حالا چرا انقدر شبهات نسبت به نهج البلاغه زیاده؟ با توجه به اینکه گفتیم اول جلسه که نهج البلاغه مهمترین کتاب حدیثی ما نیست، کتابای مهمتر از نهج البلاغه خیلی بیشتر از نهج البلاغه داریم، چرا این شبهات متمرکز شده بر نهج البلاغه؟ مثلا در مورد تهذیب الاحکام که دومین کتاب حدیثی مهم ماست، هیچ کسی نیومده تا شبهات استنادی و متنی مطرح کنه. نظر شما چیه؟ نه خب امام علی که ائمه همه نور واحدن، از این منظر تفاوتی ندارن. اما این که شما اگر نگاه کن مثلا اولین شبه کننده در نهج البلاغ ابن خلکان مال برای قرن هفتمه، یعنی خیلی قدیم این شبه مد شبهات برای نهج البلاغ مطرح شده، ذهبی، ابن حجر، بعد توی دوره بعد دوره های
شاید از نظر اعتقادی بیشتر مطرح،
نه از نظر اعتقادی هم مثلا شما کتاب توحید کافی خب خیلی مهمتره تو مباحث توحیدی تا نهج البلاغه، کتاب الحجه کافی خیلی مهمتره در مباحث امامت، کتاب معاد
چپجیری سیاسی علی علیه السلام در نهج البلاغه در رابطه با ما در رابطه با ما،
نه هر چیزی که بگید ما کتابایی داریم مثلا همون چپجیری سیاسی چی؟ چیش؟
سندش
ها دارا سندش سنده همش مخصوص، نه سند هم که این اصول را سند نداره، اون همه سند داره اصل علتش
کتاب خلفات بیشتر اونجا موضوع
الان کتاب متائن بهار رو ببینید در مورد خلفات چه کار کرده، سه جلده که هر جلدش سه برابر نهج البلاغه است. اینا نیست علت این که نسبت به نهج البلاغه شبهات خیلی زیاده، به جهت اثرگذاری بسیار زیاد نهج البلاغه در جوامع غیر شیعیه. کلن هر جایی که با یه چیزی مخالفت زیاد میشه باید برید این عامل مخالفت رو پیدا بکنید که برای چی اینقدر دعوا سره این. خب ما کتابای قدیمی تر از نهج البلاغه که بسیار داریم، نهج البلاغه سال 400 نوشته شده، شیخ صدوق قبل از نهج البلاغه 300 تا کتاب فقط شیخ صدوق نوشته، کلینی و اینام که مربوط به قبل از شیخ صدوق هست، مدرسه قم کتاباشو قبل از نهج البلاغه نوشته شد نوشته. خب پس بنابراین قدیمی که زیادن، بزرگتر از اینم که زیادن، کافی و تهذیب و استبصار و بهار و وسائل و وافی همه بزرگترن، حدیثی تر هم هستن، یعنی همه ویژگی ها اقتضا میکنه که نسبت به اونها حجم بیشتر باشه ولی نسبت به نهج البلاغه بیشتره. علت اصلی اینه تأثیرگذاری اثرگذاری نهج البلاغه بر جامعه مخاطب غیر شیعی با هیچ کتاب شیعی با هیچ کتاب حدیثی دیگه قابل مقایسه نیست. تهذیب الاحکام اصلا مخاطبینش فقط فقها هستن، یه کتاب فقهی صرف. الان هم آخوندای ما هم نه تهذیب نمیخونن، کی تهذیب خونده تا حالا؟ تهذیب اون کسی نگاه کرده؟ فقط اساتید درس خارج، اونم در بین درس خارج که میخوان یه پرونده یه تشکیل بدن ممکنه به تهذیب مراجعه کنن، یا در کتاب وسائل و شیعه ما ارجاع به تهذیب رو زیاد میبینیم ولی در بقیه موارد کتاب تهذیب چیزی نداره. پس بنابراین مخاطب سنی اصلا مد نظر شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام نبوده، تأثیرگذاریش هم بر اون زیاد نیست. چرا؟ چون کتاب فقهیه، یعنی یه خیلی مخاطب خاص میخوان این رو. نهج البلاغه یه کتابیه که هم درش اعتقادات هست، هم اخلاق هست، تربیت هست، مدیریت هست، سیاست هست، همه اینا موعظه هست، همه اینا رو اومده با فاخرترین الفاظ مطرح کرده. میدونید که اولین یا بیشترین شروع نهج البلاغه مال سنی هست، یعنی سنی ها بیشتر از شیعه ها شرح نهج البلاغه داره. استناد نهج البلاغه، همین بحث بحثای مربوط به نهج البلاغه رو حالا غیر این 30 ساله اخیر بعد انقلاب و کنار بذارید که ایرانی ها وارد گود شدن و خیلی دارن می نویسن، اگر کسی کتاب های پیرامونی نهج البلاغه رو تا 100 سال پیش بررسی کنه سنی ها جلوتر از ما هست. مشهورترین تصحیح نهج البلاغه، مشهورترین تصحیح یکی مال شیخ محمد عبدوه که مفتی بزرگ مصر بوده، مفتی بزرگ کل سنی ها بوده، یکی برای صوفی صالحه که بزرگترین ادیب و لغوی سنی لبنان در دوره خودش. ببینید سنی ها چقدر اهتمام داشتن به این کتاب. وقت این کتاب تأثیرگذاریش روی مخاطب سنی هم زیاد بوده، یعنی مثلا تا حدود 50-60 سال پیش یکی از پرتیراژترین کتاب ها بوده، سنی ها می اومدن می خوندن. آقای جورج جورداغ مسیحی که دو سال پیش از دنیا رفت، ایشون میگه من بچه که بودم برادر بزرگم دید علاقه من رو به ادبیات عرب دید، گفت که تو چون ذوق ادیبانه داری ذوق ادیبانت خراب نشه، از دوره کودکی یعنی دوره ابتدایی یه نهج البلاغه به من داد. میگه من نهج البلاغه رو وقتی خوندم چنان جذبش شدم که از روستای خودمون که باید میرفتم روستای بغلی روستای مجاور برای مدرسه، وقتی میرفتم تو را یه درخت بلندی بود، به جای اینکه برم مدرسه میرفتم بالای این درخت که کسی متوجه من نشه، اونجا فقط نهج البلاغه میخوندم. بعد یه هفته اون مسئولین مدرسه مراجعه میکنن به پدر و مادر ایشون که این بچه شما مدرسه نمیاد. اونا میگن که بچه ما هر روز صبح اول وقت قبل از وقت میاد مدرسه، دیر وقت هم میاد. بعد از این کاشف به عمل میاد که این تو راه خودش میرفته بالای درخت و نهج البلاغه میخونه، اصلا انس با نهج البلاغه داشت. این تاثیرگذاری باعث شده که شبه افکنی بر علیه نهج البلاغه خیلی زیاد باشه. گفتم اگر کسی کتاب شبهات نهج البلاغه که به طور اختصاصی به شبه افکنی بر علیه نهج البلاغه پرداختن و یا در ضمن کتاب های دیگه مطرح کردن، این چیزایی که توی ذهن من هست مال مثلا اینی که من میگم اینایی که نگاه میکردم شاید مال 10 سال پیش باشه، این بیش از 60-70 عنوانه، 60-70 عنوانی که نسبت به شبه نهج البلاغه شبه افکنی کردن. حالا این شبهات به دو گروه تقسیم میشه، یه گروه شبهات استنادی، یه گروه شبهات متنی. توی شبهات استنادی اونا در صددن بگن نهج البلاغه از امیرالمومنین نیست، صادر نشده، مستند به استناد به امیرالمومنین نداره. توی اینجا حدوداً 10 تا 12 تا شبهه مطرح میکنن، کتابم براش نوشتیم الان توی زبان فارسی، اون بحث شبهات نهج البلاغه آقای نادم نوشته، توی عربی آقای عادل اسدی یه کتاب داره مع المشککین فی نهج البلاغه، من خودم یکی دو تا مقاله راجع به استناد نهج البلاغه نوشتم، کتاب‌های متعدد راجع به استناد نهج البلاغه نوشته شده و اینا رو جمع‌آوری کردن. اینها رو هم اگر اون شبهات استنادی رو بخونید براتون خوبه. یکی از شبهاتی که مطرح میکنن همینه، این نکته‌ای که گفتیم، میگن که این سخنان امیرالمومنین علیه السلام نیست. چرا؟ چون در زمان امیرالمومنین مردم و نظام آموزشی مردم ساده‌ای بودن، نظام آموزشی هم نظام خیلی معمولی بوده، یکی یه چیزی میگفته یه نفر دیگه یه چیزی یاد میگرفته. تقسیم بندی عددی در زمان پیامبر اکرم و خلفا و امیرالمومنین مطرح نبوده. بعد میگن نگاه کنید شما توی کلمات ابوبکر و عمر تقسیم بندی عددی میبینی؟ نه، توی کلمات اونا تقسیم بندی عددی نیست. پس از اینجا چه نتیجه گرفتن؟ نتیجه گرفتن که نهج البلاغه سخنان امیرالمومنین علیه السلام نیست. علتش اینه که در اینجا از یک شیوه های آموزشی مثل تقسیم بندی عددی استفاده شده. خب جوابشو چی بدین؟ البته جواب دادن ها، اما خب شبهه این است که این مثل همین خطبه‌ای که فرمود احفظ عنی، خود راجب حکمت 38 صحبتمون احفظ عنی اربعن و اربعن، دو تا چارتا رو آمد مطرح کرد، یا الاستغفار علی ستت معان، استغفار میگه 6 تا معنا داره. اینا میگن این چیزایی که تقسیم بندی عددی درش هست، تقسیم بندی عددی، اینها یک روند، یه شیوه، یه شکل آموزشی داره. شکل آموزشی مبتنی این مربوط به فرهنگ‌هاییه که یه نظام آموزشی دارن. مثل الان که ما یه نظام‌های آموزشی متفاوتی داریم، اینجا میایم تقسیم بندی عددی رو میگیم برای اینکه به مخاطب یه چیز رو بفهمانیم. در زمان پیامبر اکرم، خلفا و امیرالمومنین میگن فرهنگ خیلی ساده بوده، نظام آموزشی وجود نداشته.
علی رسول خودش پایه‌گذاری می‌کنه.
آره دیگه، اونا میخوان بگن که اونا اشکالشون نمیده، میگن که این نیست، اون که شما میگید میشه جواب، اشکال اونا اینه، میگن در زمان امیرالمومنین این شیوه معهود نبوده، این شیوه مربوط به قرن دومه، مثلا حدود سال 150 و 200 این شیوه معهود بوده ولی در زمان امیرالمومنین نبوده. اینو مطرح میکنن و میخوان بگن با استناد به این بگن که این سخن سخن امیرالمومنین نیست. البته جوابهایی هم دادن، جوابهای متعدد و متنوعیه، یکی از جوابها همینه که اصلا امیرالمومنین علیه السلام این شیوه رو میتونیم بگیم که این شیوه آموزشی رو ابداع کردن. البته اینم جواب درستی نیست، شیوه آموزشی اینگونه نیست که ما بگیم باید حتما یک فرهنگ یا یه تمدن ویژه‌ای بیاد و یه نظام آموزشی رو طراحی کنه. شیوه آموزشی شیوه اوغلاییه، به همین جهت شما حتی در اشعار جاهلی قبل از اسلام هم تقسیم بندی عددی رو میبینید، در سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم تقسیم بندی عددی هست. حالا سنی ها که دارن، ما شیعه ها که خیلی داریم، الان کتاب خصال کلن مبتنیه بر همون تقسیم بندی های عددیه، یعنی خیلی زیاده، سنی هم زیاد دارن، سنی هم کم ندارن. اما این که در آثار خلفا نیست، آره اینو درست میگن، ابوبکر و عمر و عثمان اینا این چیزا ندارن، چون اصلا خب اصلا وارد وادی
خیلی چیزا در اونا میسید
نه خب سنی
که شما برمگرده اون
شیوه
هایی
هم
سخنان اونا نیست،
امیرالمومنین داره. آره نه خب اونا چون مخاطبین سنی هستن، اونا برای سنی ها می نویسن دیگه، در نتیجه میگن میخوان بگن این شیوه معقول نبوده، در حالی که ما آره در حالی که ما میبینیم تو توی دوره پیغمبر بوده و پیغمبر این چیز کرده. حالا این رو اگه که مثلا یه نفر بخواد یه کار تحقیقی انجام بده، اولا کسانی که این شبهه رو مطرح کردن، مثلا توی اون سید کیلانی اینطوری تو ذهنمه که ایشون مطرح کرده، اون آقای احمد امین مطرح کرده، یه چند نفری اصلا مطرح کردن از این مصری ها، غیر مصری ها مطرح کرده باشن، این کار جالبیه، ببینیم که این اشکالشون دقیقا چیه، بعد جواب چگونه میشه داد، نمونه ها رو بیاریم. الان ما کلن مثلا میگیم که در روایات پیامبر آمده، اما در روایات پیامبر در متون اهل سنت باید نمونه بیاریم، نمونه ارائه بدیم، یک مورد، دو مورد، ده مورد، پنجاه مورد روایات نبوی و از کتاب های سنی، برای اینکه بخواید یه شبهه‌ای رو به سنی ها پاسخ بدید باید از کتاب های خودشون آدرس بدید، و الا کتاب های ما رو که اونا قبول ندارن، ما هم کتاب های اونا رو قبول نداریم. اما توی پاسخ به شبهات باید مطابق با مبنای خودشون عمل کنید.
در قرآن همیشه
بله؟
در قرآن همیشه
بله؟ در قرآن نه، اما تقسیم بندی باشه، فقط عدد نباشه. من دیدم بعضی از اینایی که جواب دادن مثلا میگن که قرآن میگه که مثلا خلق الله السماوات والارض فی ستة ایام، عدد ملاک نیست، این جوابو درست نیست. نه تقسیم بندی عددی داریم تو قرآن، مثلا بگه این چی؟ نه نه تعداد نه، عدد مهم نیست، عدد که بابا عربا عدد داشتن، گروه بندی، این گروه بندی که وقت این گروه بندی خودش زیر مجموعه داشته باشه ها، اینطوری اینا الان حضرت فرمودن، نه فرمودن که چند تا چیز از من یاد بگیر، فرمودن یا بنی احفظ انی اربعن و اربعن لا یضرک ما عملت معهن، بعد اومدن یعنی دو تا چهار تا مطرح کردن، اول یه اینو به دو تا چهار تا تقسیم کردن، وقت اون چهار تا رو توضیح دادن، اینو بهش میگیم گروه بندی آموزشی، این یه شیوه است. ما تو قرآن این طور چیزی داریم؟ اینو باید بررسی کنیم. این جوابایی که دیدم مثلا بعضیا میدن جوابای چیزی نمیخوایم، ما برفنباری که زیاد بیان مثلا بگن عددها رو در همه جا جمع کنن، این عدد به دردی نمیخوره، باید یک منطق برش حاکم باشه، اینا اعتراضشون به منطقه نه به عدد. والا این
دارم که مثلا
نه نه به حجم امیر المؤمنین که نیست. مقایسه
بکنم بگم استغفر
الله. یه نکته رو در نظر بگیرید، از منظر یک سنی خودتون رو جای الان مثلا فرض، آره فرض کنیم شما یک سلفی هست، اون توی به عنوان یک سنی روایات امیرالمومنین در منابع اهل سنت و اون چیزها رو باید در نظر بگیرید. پس به عنوان یک سنی روایات سنی، توی روایات سنی ها روایات امیرالمومنین بد نیست، هست، اما به نسبت روایاتی که ما داریم خیلی کمه، شاید مثلا یک صدم. روایات خلفا هم توی منابع اهل سنت خیلی بیشتر از روایات ما، شاید 100 برابر این روایاتی که ما داریم از اونا نقل میکنه. بنابراین توی اونجا وقتی نگاه بکنید تعداد نقل قول های اینا، آره خیلی تفاوت نداره. مثلا در کتاب موطأ مالک که اولین منبع حدیثی اهل سنتی که باقی مونده، مثلا ما کتاب قدیمی تر داریم مثل صحیفه، خب قدیمی تر از موطأ مالکه، یه کتاب سلیم قدیمی تره، ولی اونا اولین کتابی که الان دارن کتاب بزرگ موطأ مالک، 600 تا روایت از پیغمبر داره، 600 تا روایت، 630 تا نقل از عمر و عبدالله ابن عمر داره. ببینید تعداد، یعنی اینا دارن این دو نفر رقابت میکنن با پیامبر. روایت امیرالمومنین چند تاست؟ خیلی کم تره. اون چیزایی که از عمر عبدالله ابن عمر نقل میکنه، نه اینکه اونا بیان راوی روایت پیغمبر باشن، کار خودش رو داره میگه. پس تلقی که ما داریم نسبت به خلفا با تلقی که سنی ها دارن خیلی متفاوته. نه متفاوته. گاهی اوقات مثلا خلیفه دوم چرا اظهار لحیه میکرده یه چطوری مثلا میگه به عنوان آموزشی، اما گاهی اوقات هم نه، میگه اون اینگونه کرد، عملشو میگه، رفتارشو میگه، اما چرا کارای آموزشی هم داره میگه، همون گفتم این اظهارات اینگونه هم داره. خب حالا یه نکته دیگه توجه کنید، میفرماید که یا بنی احفظ انی اربعن و اربعن لا یضرک ما عملت معهن. میگه اگه این چهارتا و چهارتا رو انجام بدی، این کارتا رو یا ما عملت لا یضرک ما عملت معهن، با این چهارتا هر کاری انجام بدی هیچ ضرری بهت نمیزنه. یعنی چی؟ اگه خود این مضمون رو توی روایات دنبال کنید، ما روایات دیگه داریم، میگه که مثلا اگر کسی شیعه امیرالمؤمنین باشه، این دیگه هیچ چیزی ضرر بهش نمیزنه، هر کاری بکنه هیچ ضرری بهش نمیزنه. یا میگه که امامت رو بشناس، فعمل معاشد، دیگه هر کار میخوای بکنی بکن. اینا یه گروه ها، یعنی الان اینی که اینو مطرح میکنم اصلا نمیخوام چیز راجع به این موضوع توضیح بدم، میخوام خود شما کار کنید، برید روایاتی رو که این مضمون درش هست که اگه شیعه بودی، اگر ولایت امیرالمومنین رو داشتی، اگر تقوا داشتی، اگر ایمان به آخرت داشتی، دیگه هیچ چیزی به ضرر نمیزنه. اینا رو جمع بکنیم میبینیم که خب تعداد روایاتش بدی، مفهومش چیه اینا؟ بعضی اومدن یک برداشت اینگونه کردن که مثلا شما شیعه امیرالمومنین بودی، هر کار فسق و فجوری انجام دادی، اینا دیگه راحتی. چرا؟ چون شیعه امیرالمومنین. آیا مقصود اینه؟ یعنی روایات میخواد فسق و فجور رو ترویج کنه؟ این مثلا شیوه قرآنیه، شیوه پیامبرانه است؟ مسلماً اینطوری مقصود نیست. حالا اون روایات که میبینید اونا مضمونش چیه، مرادش چیه، این معنا، این برداشت که برخی از این دراویش و چیزام دارن که وقتی که رسیدی به حقیقت دیگه شریعت نیاز نیست، هر کار دلت میخواد بکن مجازی، این معنایی با روح شریعت ناسازگاره، با روح دین ناسازگاره. پس مراد از اینا چیه؟ مراد اینه، میگه که حالا یه روایتی داریم اگه فکر کنم بیادم بیاد، روایت چی؟ نه نه اونا نه اونا فرق میکنه بخشش و اون، یعنی میگه که گناه بخشیده میشه، این میگه که اصلا گناه نداری شما. یه مضمونیه برای چیز که برای شیعه توی کتاب خصال و شیعه شیخ صدوقه که میگه که اگه کسی این کار مثلا ولایت امیرالمومنین رو داشت دیگه چیز ملائکه گناهی برش نمی‌نویسن. خب این یعنی چی؟ یعنی این که ملائکه شما هر گناهی که کردی ملائکه که موظفن گناه بنویسن به صرف این که ما ولایت امیرالمومنین رو داشتیم اونا دیگه وظیفه‌شون رو انجام نمیدن. یه برداشت دومی میشه از این کرد، از این گروه روایات که خودشون 10-20 تا هستن و اینم اگه کسی جمع آوری بکنه مجموعه روایات خوبه، اینه الان توی بعد پیش هم که بریم معلوم میشه اصلا این روایت امیرالمومنین هم ناظر به این هست. میگه که اگر کسی تقوا داشته باشه ملائکه گناهی براش نمینویسن. چرا نمینویسن؟ چون ملکی تقوا باعث میشه که این اصلا گناهی ملائکش بیکارن. مثلا ما یه سری ملائکه موکل ما هستن، این بیچاره ها صبح تا شب بعد تون تون یادداشت بکنن که این چپ نگاه کرد راست رفت این حرف عوضی رو زد. خیلی ملائکه مثلا پرکار و کار شاقه دارن. یه آدم متقی هم هست، آدم متقی ملائکش احتمالا خواب بد بره، یعنی دیگه چون میبینه که این صبح تا شب نه به نامحرم نگاه میکنه نه دروغ میگه نه غیبت میکنه هیچی، همه کاراش درسته. پس ملائکه که گناه رو میویسن، ملائکه موکل، اینا از این منظر سیئه‌ای برای او نمینویسن، نه اینکه انجام میده نمینویسن، دا سیئه‌ای به عالم وجود نمیاد که اونا براش نمی نویسن. این دوتا متن این روایات رو این معنای دوم رو هم میشه ازش کرد. حالا یه نفر بیاد بگه نه در معنای اول ظهور بیشتری داره، اینم حرف هست. حالا روایت اگه جمع آوری بکنید اینم از اون کارهای خیلی قدیمیه، اون ایام جوانی مونده بار انجام دادم یه سری این روایت رو جمع آوری کردیم. برخی از روایات ظهورشون آره در اون معنای اول بیشتره، ولی اونی که با روح شریعت سازگاره، با دین سازگاره و دین میخواد بگه که شما این کارها رو انجام بدید، با روح دین این معنای دوم سازگاره نه معنای اول. دین فسخ و فجور و گناه رو ترویج نمیکنه. یعنی پیغمبر اکرم نمیاد بگه که شما باید مثلا کار درست انجام بدید، البته اگه ولایت امیرالمومنین رو داشتید نه دیگه شما مجازید، هر خرابکاری کردید کردید. این با روح دین ناسازگار.
خب بفهمید در دل هر چی
باشه آتش جهنم اون رو نمیتونه. آره احسن، مثلا این مورد. چرا آتش جهنم رو نمیتونه؟ چون واقعا اگه کسی مورید امیرالمومنین باشه که بخواد پا جای پای امیرالمومنین بذاره، خب اصلا کار آتشی نمیکنه. این آدم شرابخوار میشه، این آدم زناکار میشه، این آدم غیبت کننده میشه، اینا با خب به امیرالمومنین ناسازگاره. اتفاقا همین میگه که لا یزر رو معهن نه سیعه، یه با اون اگه خب به امیر المومنین داشته باشید این سیعه ضرر نمیدن، سیعه ضرر نمیدن، نه اینکه به این معنی که این سیعه این هر فاسق و فاجری که باشه با این خب به امیر المومنین گناه هیچ اشکالی براش نداره، مجازه، هر گناهی میخواد انجام بده، این که با شریعت سازگار. خب
اون واکسینه میکنه دیگه.
آره این واکسینه
نمیداره چه گناه صادر بشه.
حالا در مورد خب به امیرالمومنین داریم، در مورد ولایت داریم، در مورد ولایت اهل بیت داریم، در مورد گریه برای امام حسین داریم. نه گریه برای امام حسین دور اون است، یه گروه همونه که اون چیزه یعنی گناهان بخشیده میشن، اون یه گروه دیگه است. اونایی که میگه یعنی حرف از بخشش میاره اون یه حرفه، این گروهی که من میگم اینا گروه اولن، این گروه اول بخشش رو شما گفتین. آره اون تو مال گریه امام حسین هر دو اون روایت رو داریم، بعد دسته‌بندی بشه.
گفته
چرا؟
مثلا تمام اینا با هم با آقلنی که باشه گفتن
نداره
کسی
تبدیل
کردن داره اصلا توش تبدیل نیست. اصلا تبدیل داشته باشی با آدم تبدیل باقیه داشته باشی میدوی چونسی
توی کالا یه تبلیغی و ترویجی. حالا شما خودتون تبلیغ میرید، سخنرانید دیگه. توی کارهای تبلیغی و ترویجی یکی از نکات یادآوری و تذکر همین مطالبه، و الا همه خوبی ها اخلاقیات توی فطرت ما قابل شناسایی. خدا و پیغمبر اومدن چی؟ تذکر بدن برای ما. آیات قرآن روایت ما تذکر برای ماست، برای اینکه این نسیان برامون عارض نشه، یادمون نره. وقتی این هرچی تذکرش بیشتر باشه، یعنی اگه من رو شما به هم دیگه تذکر بدیم، اینکه واقعا شیعه علی بودن یعنی چی؟ شیعه علی بودن یعنی اینکه من شکمم سیر باشه، همسایم گرسنه بخوابه. خب اینو که خودمون میفهمیم بده، ولی اگه با هم تذکر بدیم اون موقع با هم دیگه میبینیم، کمک کاری میکنیم، هم یاری میکنیم.
چه
اینطوری
میگه که از ضروری برداشت بشه؟
نه، ظهور اولیش برخیاش اون گونه است، برخی این گونه است، اما این شیوه تبلیغی الان تو همین موردی که داریم
شخصیت تنگرمونی میشناختن که مثلا اگر این هر بدشون فایده بشه منظورش اسم حضور نیست، یا همچین
چیزی
ذهنش نه، اگر نیست که باز
گیر داره. حالا الان تو این روایت خودمون کاملا معلوم میشه که حضرت چی میخواد بگه. یعنی این که وقتی حضرت میفرماید که ایاکه و مصادقت الاحمق، میگه با احمق چیز نکن، این لا یزر رو که ما عملت معهن، نه، وقتی آدم با احمق مشورت نکنه، با اون از اون چیز یاد نگیره، طبیعتا کار ضرردار نمی کنه. مصادقت البخیر، مصادقت الفاجر، مصادقت الکذاب، میگه اینها راه بد رو نشونت میدن، اینها تو رو به مسیر نادرست هدایت میکنن، با اینا راه نرو. با اینا راه نرو میزان خطاهای انسان، درصد خطاهای انسان به شدت کاهش پیدا میکنه. این روایت تو این روایت کاملا محسوسه. حالا تو برخاتون روایات مثل این روایاتی که برای براءت بقایات مطرح میشه، یه مقداری اون معنای اول شایع‌تره. ما میگیم مجموعه روایات رو ببینیم، مثلا اگه 30 تا 40 تا روایات این که سعی ضرر نمیزنه یا هر کار خواستی بکن یا این که اهل بهشتی حتما، اینا رو ببینیم، ببینیم با کدوم این دو معنا سازگاره، وقت روح شریعت هم در نظر بگیریم. یعنی شریعت لاابالیگری رو ترویج نمیکنه، و اینا باید در نظر، یعنی توی این فضا داره این سخن گفته میشه. حالا که تو این فضا گفته میشه، این لحاظم باید بشه. خب ان اقن القنا العقل و اکبر الفقر الحمق و اوحش الوحشه العجب و اکرم الحسب حسن الخلق. این چارتای اول معنای اینم که معلومه دیگه، بله؟ عقل الغنا عقل است، اکبر الفقر حمق است، او حش الوحش عجب است و اکرم الحسب هم حسن خلق. اگه ما بخوایم اینو روایات و معناشو خوب بفهمیم، یه کاری باید انجام بدیم. ما اسمشو گذاشتیم خانواده حدیث. مراد از خانواده حدیث چیه؟ یعنی احادیثی که ناظر به این مضمون هستن و این مضمون رو اومدن مطرح میکنن، اینا رو بیاییم در کنار هم قرار بدیم. حالا تک تک اینا، این 4 تا جمله هست، روایاتی که هر 4 تا رو با هم دارن، روایاتی که بعضی از اینا رو مطرح کردن، 2 تا 3 تا یا یکی از اینا رو مطرح کردن، اینا رو در کنار هم قرار بدیم و حالا همه رو با هم ببینیم. این دقت ما رو در فهم مراد امام علیه السلام بیشتر میکنه. و یه نکته دیگه هم هست، گاهی اوقات امام مثلا یک تصویر، یه تقریر الان اینجا بیان کرده، شما وقت خانواده حدیث تشکیل بدید، میبینید نه، 2-3 زاویه دید دیگه هم مطرح میشه. اونا از ائمه است دیگه، اینا همه مثل هم، یعنی یک
نسبت به
مخاطب هم فرق میکنه، نسبت به گویش فرق میکنه، نسبت به دوره فرق میکنه، یعنی دوره امیرالمومنین دور با دوره امام صادق متفاوته دیگه، نسبت به نیاز مخاطب متفاوته. نیاز مخاطب به معنا مثلا تو یه دوره‌ای آدما فرض کنیم که مشکل سیاسی دارن، یه دوره‌ای مشکل اقتصادی دارن، یه دوره‌ای مثلا دوره امام امیرالمومنین بحث دنیاگرایی خیلی اهمیت داشته، یه سری چیز بودن، دوره امام صادق علیه السلام ما می‌بینیم یه سری از اون طرفی افتادن، تصوف خیلی مشکل ایجاد می‌کنه. ما این عبارات با توجه به فضای مخاطبم فرق میکنه. اینو بهش میگیم خانواده حدیث. توی فقه بهش میگن فحث تام، یعنی اینکه اگه کسی بخواد حکم بده باید تمامی روایات ناظر به یک موضوع رو جمع کنه. حالا اگه اینجا رو جمع بکنید، مثلا اینجا میگه که ان عقل الغنا العقل و اکبر الفقر الحمق. توی روایت مشابه این یه سری ما داریم ان افقر الفقر الهم و اوحش الوحشه العج و اکرم الحسب حسن الخلق. اونجا داره و اکرم الکرم. حالا اینو بعداً باید یا خود راجع اینا صحبت کنیم. مثلا این اکبر الفقر اون داره افقر الفقر، مضمونش یکیه اما خب حضرت عبارتی میگه. البته یه نکته دیگه توی اینجا کلن این عقل قناع العقل ببینید، امیرالمومنین توی نهج البلاغه اینو زیاد دارن، توی سخنان سایر ائمه هم هست، یه مفهوم مادی و محسوس رو میگیرن بعد بلا فاصله منتقل میشن به یه مفهوم معنوی، به یه مفهوم والا. الان مثلا قناع و حالا قناع رو همین معناشو نگفتیم، اما قناع معمولا الان وقتی میگن ما میگیم پولداری، ثروتمندی، اغنیا، یعنی اینها. قناع این رو معناشو معنای ملموس اولی و مادیشو میفهمن. امام علیه السلام میگه که عقل القناع چیه؟ عقل، یعنی اومد از یه امر محسوس مادی فرد رو منتقل کرد به یه امر معنوی. یه بار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودن غذا می‌خوردن، پیامبر اکرم غذا خوردنشون رو زمین می‌نشستن، خیلی ساده غذا می‌خوردن، در خونه‌شون هم که باز بود، یه نفر یه زنی وارد شد، دید که پیامبر اینطوری غذا می‌خوره، میگه که توی این روایت میگه که زن بزیگه‌ای بود، یعنی بدزبانم بود، عرض کرد به پیامبر که جلست جلست العبد و اکلت اکلت العبد، میگه مثل بردگان، مثل بندگان غذا میخوره، مثل مرادش آدم های پسته، آدم های حقیر، حقیرانه غذا میخوری، نشستنت هم حقیرانه است، مثلا شخصیتی نیست، پشت میز بشینی دو نفر خدم و حشم داشته باشی. اومده یه امر مادی رو دیده، پیامبر در جوابش چی فرمودن که و ایو عبدن عبد منی، اصلا برده تر از من چی هست؟ ببینید اون نگاهش مادی بود، حضرت بردنش کجا؟ معنوی خیلی بالا، که اصلا شما عبد تر از من، عبد از من سراغ داری؟ و ایو عبدن عبد منی، یعنی بلا فاصله اون زنی دید که انگار خیلی فضا تغییر کرد. همونی که اعتراض میکرد که چرا این گونه نشستی این گونه غذا میخوری، از پیامبر درخواست کرد که یک لقمه غذا تو به من بده. میگه پیامبر یه لقمه گرفتن بهش دادن، گفت نه این لقمه رو نمیخوام، اون لقمه ای که تو دهنته، یعنی لقمه ای که جویدی. ببینید چقدر تاثیرگذاری زیاده، یعنی با همین و ایو عبدن عبد منی کل فضای اعتراض رو تبدیل کرد به یه فضای تبلیغ. آدمی که اون موقع اون گونه سخن میگفت اینو متنبهش کرد. اینو بهش میگیم انتقال از فضای مادی به فضای معنوی. این توی روایات ما خیلی زیاده که ائمه علیهم السلام در دام سوال کننده اسیر نمیشن، در دام نیاز مخاطبی که خیال میکنه نیازشه اسیر نمیشن، اونو منتقل میکنن به اونجایی که خودشون میخوان. حالا توی همین چهارتا نگاه کنید، این عقل الغنا عقل، اکبر الفقر هم، غنا و فقر رو همه مادی میبینن. امام علیه السلام برده یه مرحله دیگه، میگه اصلا غنا غنی بودن بستگی به عقل و جهل شما داره. هرچه آدم عقلش بیشتر باشه غنی تره و هرچه جهلش بیشتر باشه فقیر تره. حالا جهل و هم و اینا رو میگه. خب غنا یعنی چی؟ غنا، اصل غنا، گوهر معناییش به معنای کفایت و بی‌نیازیه. حالا روایات غنا رو نگاه بکنید، این روایت غنا اصلا موجب مقایس لغه راجع به غنا میگه یدل علی الکفایه، چیزی که دلالت بر کفایت کند، بی‌نیازی. انسانی که نیاز به این نداشته باشه که با یه وسیله دیگری بخواد دنبال او بره، مثلا امرأتون خانیه، اینم به نظرم توی موجب مقایس بود یا آره توی این کتابای لغه. امرأتون قانیه یعنی چی؟ زن قانیه. چه؟
شوهر
نه. چند تا معنا براش کردن؟
الان داره
اون بیمار اگه شوهر نخواد. چی؟
الان داره
به یه امرأتون قانیه زنی که به سبب اینقدر زیباست که نیاز به جواهرالات نداره، بی نیاز از جواهره. آخه جواهرات مثلا گردنبند و طلا و اینا میزنن که چیز بشن دیگه، زیبا بشن. امرأتون قانیه یعنی زنی که از به سبب زیبایی نیاز به زیورالات و هولی و اینا که بخواد زیبان آرایش و پیرایش نداره، این میشه امرأتون قانیه. خب حالا وقتی که شما میگید فلانی غنیه، غنی یعنی چی؟ یعنی بی نیاز، نه ثروتمند. ما الان این دوتا با هم قاطی شده توی فهم ما، کار با ما هم نداره، خود عربا هم این رو توی فهم معناش قاطی میکنن. پس غنا به معنای بی نیازه، به معنای کفافه. البته این کفاف میتونه به گونه‌ای باشه که فرد با ثروت غنی بشه، یعنی ثروت زیاد داشته باشه، میتونه نه روحیه قانعانه داشته باشه. سعدی میگه که اون یارویی که داشت تجارت میکرد آخرش میگفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. اون چیزی که باعث میشه فرد غنی بشه ثروت زیاد نیست، چون ممکنه یه نفر صد برابر شما هم ثروت داشته باشه ولی چشمش به اینه که من هزار برابر داشته باشم، اون بی نیاز نیست، غنی نیست. غنی چه کسیه؟ غنی اون کسیه که احساس بی نیازی کنه. خب حالا این خود عقل الغنا العقل رو یه پرونده علمی براش تشکیل بدید، یعنی برید روایاتی که آمده و این غنا رو یا اغنا بودن رو مطرح کرده، این رو در کنار هم قرار بدید ببینیم به کجا میرسیم. وقتمون گذشت، مال بعدی اومدن. اون نکته‌ای که دوست دارم شما انجام بدید اینه که الان مثلا ما هفته آینده که میایم، 5 نفرتون این روایات عقل الغنا رو یا غنای زیاد رو اینو ببینیم که واقعا تو روایات ما چه تصویری از عقل الغنا ارائه شد.